کتاب نهج البلاغه بزرگترین کتاب تمدن سازه و یکی از نامه هاش نامه 54 بزرگترین اعلامیه حقوق بشر رو میده و از شبت حضورتون که در سازمان ملل هم رو تایید قرار میگیره و اینقدر مبانی تمدن رو دقیق امیرالمومنین در این خطبه در این نامه بیان میفرمون و نامه های مختلف و گفته های مختلف امیرالمومنین سلام به طوری که علم و تمدن رو در کوفه تشکیل داد، شکل داد و علم و تمدن در کوفه جوانه زد. شما ببینید مکتب تفسیری کوفه ما داریم، مکتب حدیثی کوفه داریم، مکتب فقهی کوفه داریم، مکتب نجوم داریم، عرشبت حضورتون که حساب داریم. امیرالمومنین علیه السلام به حارث همدان بفرمود که یا حارث برو تو مسجد بشین به مردم حساب یاد بده. این کارهای چیه؟ کارهای تمدنی است. و امیرالمومنین جدای از اصلاحاتی که ابعاد و دامنه یه حکومت امیرالمومنین خوب از عصر بعثت خیلی فراتر رفته بود، ولی آنچنان علم و دانش رو توسعه دادن و گسترش دادن که خودشون میفرماند که فتوثی رو دفاع اندال اقول، پیامبران آمدن عقل بشر رو بیدار بکنن. و یکی از مهمترین میراثی که مؤلفه های تمدن سازی که پیغمبران آوردن این بود که عقل بشر رو بیدار کردن، عقلانیت بهش دادن، تفکر، تدبر که در قرآن ببینید که 48 بار کلمه تدبر آمده، 18 بار کلمه افلا یتفکرون آمده، افلا یعقلون آمده. یا مناظره و گفتگو رو به بشر یاد دادن. این مناظره و گفتگو که آقای دکتر هم کتابشون اشاره فرمودن به همین مطلب که امام رضا علیه السلام خودش چیه؟ مبشره. با این مناظرات و گفتگوهای علمی حضرت ابراهیم، خود رسول گرامی اسلام رفتن تو مجلس کنیسه یهودیان، گفتن آقا تورات رو بردارین بیاین اسم منو پیدا بکنید، ماشون مناظره کردن و اینا حاضر به مناظره با پیغمبر چه نشد. بحث مؤلفه های تولید علم و تمدن رو خود پیغمبر اسلام با اتکا بر قرآن و سنت خودشون، ارزش دانشمندان، ارزش علم، ارزش قلم، ارزش کتابت، ارزش نگارش، همه اینا رو پیغمبر گرامی اسلام و از همون زمان حضرت رسول نوشتن شروع شد. کتاب در عصر پیغمبر تولید شد، ما کتاب داریم در عصر رسول الله. اینایی که میگن ما قرن دوم کتاب داشتیم اینا اشتباه میکنن، چون تاریخ رو خوب نمیدونن، تاریخ تألیف کتاب و کتابت رو خوب نمیدونن. و به همین جهت پیغمبر گرامی اسلام بنایی که گذاشتن این بنا در عصر ائمه ادامه پیدا کرد. توی دوران امام سجاد علیه السلام آرام آرام بارور شد و توسعه پیدا کرد. در زمان امام باقر علیه السلام شما ببینید چقدر ایرانی در مکتب امام صادق علیه السلام پیدا شدن که یک کتاب و دو کتاب خیر، نه خیر، 150 کتاب، 180 کتاب، 30 کتاب اینها دارن. و شام ابن حکم 180 کتاب براش ذکر شده که یک ایرانی. 180 نفر از 3280 نفر رجال توسی که برای شاگردان امام نام میبره، برای شاگردان امام صادق، 180 تاشون ایرانی هن که همه ایرانیایی که اینها صاحب مکتب بودن. و یکی از اشتباهاتی که ارشونم خدمت تو مؤلفان ما داشتن این است که ما فکر میکنیم که ترجمه علم و دانش در زمان مأمون عباسی بوده و این خیلی اشتباه است. احمد رفاعی اشتباه رو کرد، مرحوم استاد مطهری هم ادامه دادن و بعد دیگران هم ادامه دادن. این اصلا اشتباه بزرگی است که ما فکر کنیم علم و تمدن مال مأمون بوده، از خلفا گرفتن. نه خیر، خلیفه مأمون این کار رو نکرد. شما ببینید که تمام شاگردان ائمه علیهم السلام بودن و ائمه اینا رو رهبری کردن، فکر دادن و این اندیشه و مکتبها شکل گرفته بود. دامنه و ابعاد وسیع علم چنان انباشته شده بود که صدها کتاب شاگردان ائمه داشتن. بعد شما ببینید که در عصر مأمون این ترجمه بیگانه آمد، ترجمه کتابای هندی، کتابای یونانی آمد، اینا آمد و اون انحراف اتفاقا ایجاد کرد که اونا قصدشون هم و عمدشون هم که استاد نجفی هم تو کتابش اشاره کردن. ولی اینکه ما تحت تأثیر احمد رفاعی خیلی شدید قرار بگیم، یا این نویسنده مصری که تاریخ تمدن رو نوشته جورج زیدان، و بگیم آقا کتابت مسلمین نداشتن، علم و دانش نداشتن، مأمون آمد این کار رو کرد، خیر، این اشتباه بزرگیه. و عرض کنم که شما ببینید خاندان‌های بزرگ تو قرن دوم بودند. تو قرن دوم ما شخصیت‌های بزرگ علمی داریم که از ایرانی‌ها و اصحاب ائمه علیهم السلام، میثم تمار، خاندانش شما ادامه بدید ببینید چقدر کتاب نوشتن، چقدر در راه تولید تمدن، فضل ابن شازان نیشابوری، علی ابن مهسیار و خاندان مهسیار، خاندان اهوازی ها، خاندان نوبختی ها از همه بزرگتر، و اینا شاگردان ائمه بودن، تو مکتب ائمه رشد کردن. کی اینا رو بزرگ کرد؟ و همینا رو فرستادن ائمه تو مکتب خلفا، گفتن برید نظارت بکنید بر کار. علی ابن یقطین 30 تا کتاب داره، علی ابن یقطین وزیر هارون 30 تا کتاب داره، و اینا میرفتن هادی بودن، راهنما بودن، از انحراف کلی خلافت رو نجات میدادن. و لذا علم و تمدن در اسلام به راستی همونطور که آقای دکتر موسی هم در کتابشون اشاره کردن، از مسیر پیامبران شروع شد، آمد به صورت سلسله وار آمد، پیامبران آوردن به بشر دادن، بعد از نبی مکرم اسلام هم وصیهای اون 12 نفر این رو هدایت می‌کنن در مسیر درست. امام رضا علیه السلام خب آمدن خراسان، خراسانی که پهنه علمی سابقش خوارزم و بلخ و مرو این سه تا شهره، ولی اونطور گسترده نیست. حالا حضور مناظرات امام با اهل کتاب، با اون 5 تا خصوصا رهبران اصلی اهل کتابی که اونجا هست، چنان دانش جوانه میزنه که شما تاریخ نیشابور رو بردارید ببینید. تاریخ نیشابور، حاکم نیشابوری 2680 دانشمند تا سال مرگ خودش 388 تو این شهر نوشته، و حضور امام رضا علیه السلام بود که این جوانه ها رو زد. اصلا مدرسه و علم، امام مدرسه رو تشکیل داد تو خونه خودشون برای شیعیان، و توی مسجد جامع شهر مر برای عموم مردم، و مدرسه شما می‌بینید تو خراسان تو قرن چهارم صدها مدرسه ما داریم، که بعد به مثلا یه شهر، شهر بلخ نوشته 400 دبیرستان، این فضائل بلخ می‌نویسه 400 دبیرستان بود. خب اینا مال خلفا و سلاطین نبود، اینا مال کی بود؟ اون علم اصلی مال علم الهی است، یه علم لدن نیست که خدا بند داد به پیامبرانش، پیامبران متاتی. همون شعر عرض کنم که فردوسی مرحوم مولوی که اشاره میکنه، این نجوم و طب وحی انبیاست، عقل و حس را سوی بیسو ره کجاست، عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. صاحبت ببخشید من برای اینکه اشتباه نکنم، قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد، جمله حرفتها و یقین از وحی بود، اولو لیک عقل آن را فزود. بشر اون را چکار کرد؟ این دانش رو، پهنش رو گسترده تر کرد. و خب عالم بنای عظیمی که امامان شیعه و پیغمبر اسلام گذاشتند و علم تمدن رو پایه‌گذاری کردند تو تمدن اسلامی، ائمه تداوم دادن، شاگردان ائمه و بعدم دانشمندان مثل خواجه نصیرالدین طوسی اینو چیکار کردن؟ دامنش رو گسترده تر کردن. خواجه نصیر بزرگترین دانشمند بزرگ شیعه، شما میبینید که علم مثلثات رو تدوین میکنه در یک کتابی به نام شکل القطا یا شکل القطا، و علم مثلثات در دل نجوم بود، همان گونه که بدو نجوم اسلامی شما ببینید از امیرالمومنین علیه السلام تعلیم و تعلمش و نجوم خرافی رو تو اون خطبه معروف، خطبه 76 ظاهرا، بله آقا میفرماد که تنجیم کار ساحراست، ولی نجوم اصلی که موجب هدایته این رو بیاموزید. حضرت در این خطبه فرمان، ولی زا ارشاد نجوم خرافی که تنجیم بوده رو رد میکنن. و یکی از شاگردان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو داریم که محمد خالد برقی است در قم، کتاب جغرافیا داره. در همون زمان هشام ابن محمد کلبی در کوفه کتاب البلدان الکبیر و البلدان الصغیر داره. ولی ما هرچه کتاب جغرافیایی بخونیم میگیم ترجمه آثار بطلمیوسه که به مسلمین رسید و مسلمین جغرافیا تدوین کرد، در حالی که خود مسلمین قبلش چی داشتن؟ قبل از این ترجمه ها این همه منابع علمی و دانش ها رو داشتن.